اما اگر وجود پیدا نشد دیگه اصلا بحث معلوم بودن و اینها مسئله است. از قید ربما، کلمه ربما در اینجا به جا آمده، زیرا که غایت، وجود غایت دو حالت داره. در یک حالت که محقق می شود معلول معلوله، در یک حالت که محقق نمی شود اصلا بحث معلوم بودن نشد. من گفتم که همه بشنم که دیدم که سوال سوال خوبی بود به جوابشون برسیم. بحث گذاشته رو چند نفر از من سوال کردن، من ناچارم که به مرتبه یک قسمتیش رو تکرار کنم، البته خیلی مختصر. بعد بحثی هم بزرگیم درباره این که موجودات جسمانی یا طبیعی چگونه قایت دارن، چگونه قایت دارن و چگونه شعور به قایت دارن. این شعور به قایت داشتن برای بعضی مبهم بود، چون جلسه گذشته آخر وقتم بود، من خون خوندم، خیلی مطلب شاید روشن نشده باشه، دو مطلب اشارتن از این مطلب که طبیعت در صورتی که مقتضای ثابت داشته باشد شعور به اون مقتضا داره، باید یه مقدار بیشتر توضیح داده بشه. توجه کنید گاهی از اوقات ممکنه کاری از یک موجودی صادر شود ولی نامنظم صادر میشه. این نشون میده به ما که از بیرون تأثیری بر این موجود گذاشته میشه و این موجود طبق تأثیرات مختلف افعال مختلف صادر میشه. نمیشه افعال رو به خودش نسبت داد، خودش دخیل در صدور بیرون، ولی چون طبیعتش واحده و طبیعت واحد اقتضای یک نواخت داره، نمیتونه این افعال مختلف صادر کنه. حالا که داره افعال مختلف صادر میکنه، معلوم میشه اغیار دارن در صدور این فعل دخالت میکنه و اون اغیار مختلف میشن، این فعل از این طبیعت مختلف صادر میشه. مثلا گاهی میبینید که سنگی به سمت پایین میاد، یه وقت میبینید نه، سنگی به سمت بالا میاد. خب باید بدونید که هر دوش مقتضای خودش نیست، یا هیچ کدوم مقتضای خودش نیست، یا لااقل یکیش مقتضای خودش نیست. دخالت غیر باعث شده که این به سمت بالا بره یا به سمت پایین. البته خب برای ما ثابته که به سمت پایین آمدن کار خودشه، به سمت بالا رفتن کار قاصده. ولی علاقه میخوام ارز کنم وقتی که دو جور داره صادر میشه از طبیعت واحد، میفهمیم که همش مربوط به خودش نیست، یا هیچیش مربوط به خودش نیست، یا فقط یکی مربوط به خودشه بقیهش مربوط به تأثیر بیرونی هست. اما اگر شد ثابت ساقط میشه، معلوم میشه که مال خودش. همیشه این طبیعت این کار رو انجام میده، تخلف هم نمی کنه، اختلاف هم پیدا نمیشه، نه تخلف نه اختلاف. یعنی هیچ وقت اینطور نیست که این کار رو رها کنه و انجام نده، و هیچ وقت هم اینطور نیست که کار مختلف انجام بده. هم کار رو انجام میده، هم این که مختلف انجام نمیده. اگر چنین وقتی ما در طبیعت بیابیم، میفهمیم که این کار مقتضای خودشه و به دست میاریم که این در درونش، این طبیعت در درونش چیزی دارد که با اون چیز این کار اقتضا می‌کند. و اگر اون چیز نبود این اقتضا نبود. اون چیز رو اسمش رو می‌ذاریم شعور، امروز اسمش رو می‌ذارم مثلا غریزه یا هر چیزی، یا مثلا شایدم بعضی ها بهش بگم که فرض کنید که طبیعت همین که آدم باشه شده بشه، ولی اسم اینو ما میذاریم شعور. یعنی یه جور شعور خاصی دارد که کار رو یک نواخ انجام میده. اینو ما بشه میشه این غیر از اون شعوریست که صدرا برای همه موجودات قائله، ولی بالاخره داره نزدیک میشه به هر کسی. پس توجه کنید که شعوری که مرحوم خواجه در اینجا برای اشیا قائل میشه، برای طبایع قائل میشه، و دلیلش بر این شعور هم این است که مقتضای طبایع امر ثابت است، این شعور همینیست که همون دارم دوریم. یعنی بالاخره در درون این طبیعت یه چیزی هست که اجازه میدهد این طبیعت این کار رو به نحوه یک نواخت بدون اختلاف و بدون تخلف انجام بده. مثل این که خود ما این جنینیم که کاری رو تصور میکنیم و اون کار رو انجام میدیم. اگر تصمیم میدیم کار رو یه نواخت انجام بدیم، همیشه یه نواخت انجام بدیم با اراده با تصمیم. منطور تصمیم ما یه طور دیگه از غیر از اون تصمیمیست که اون سنگ گرفته و طبیعت گرفته. پس طبیعت کار یک نواخ انجام میده. این کار یک نواخ داشت نشون میدهد که تنظیم شده برای این کار. تنظیم شده برای این کار یعنی یه جور شعور به این کار داره، داره این کار رو تنظیم میکنه و انجام. حالا اسم اینو چی میذاریم؟ ما اسم اینو شعور میذاریم. پس توجه شدید که برای طبیعت ما شعور قائلیم و همین شعور باعث میشود که این طبیعت نسبت به اون قایت آگاهی داشته باشد و کارش را برای رسیدن به اون قایت شروع کنند. قایتی که حتما بر اون کار مترکه خواهد شد، چون از که این کار کار ثابته، کار کار ثابته و همیشه این کار این قایت را به دنبال دارد. پس این طبیعت کار ثابت می کند برای نتیجه ثابت و توجه ما یعنی یه مشعوری به اون کارش و به اون هدفی که میخواهد به اون کارش مترتب شود دارد. منطور نباید این شعور رو شما قیاس کنید به شعوری که ما داریم. همین که عرض کردم تعبیر رو نگاه کنید، او تصمیم گرفته، طبیعت تصمیم گرفته که همیشه این کار رو انجام بده تا همیشه این فایده بر کارش مترتب شود. گویا این چنین تصمیم گرفته و داره کار انجام میده، گویا این چنین تصمیم گرفته. پس شعور مایی براش هست. با این توضیحاتی که دادم معلوم شد مراد از شعور چیه و مراد از این که این طبیعت اون هدف مترتب بر فعلش را شاعر است و به خاطر اون هدف تحریک میشود و کار انجام میده مراد چیه. همه چی روشن شده باید. بله ببینید، شما میفرمایید که ممکنه قاصری بر شی یک قصر یک نواخ وارد کنه و قهرن کار یک نواخ از این شی صادر شود. دائما کار یک نواخ صادر شود و ما فکر کنیم که کار کار خودشه و کار ثابت یک نواخت مال خودش. جواب اینه که در جای خودش ثابت شده که ما الان دیگه وارد بحثش نمیشیم، در جای خودش ثابت شده که القصر لا یدین، القصر لا یدین، قصر هیچ وقت نمیتونه دوام پیدا کنه. بنابراین نمیشه از اول وجود یک طبیعتی تا آخر وجود اون طبیعت، این طبیعت مقصور باشه و کاری رو که قاصر بهش دستور بده انجام بده. این اتفاق نمیفته طبق اون قاعده شده. بله، اگر اون قاعده رو رد کنیم و خواهد بشینیم در باره سوال شما بحث کنیم. مطلبی که
شعور
ما
یک
شما
قاعده میگه غیر از اون حرفی
بله شعور از کردم من
شعور علمه و مفهول به تشکیل
بله من از کردم شعور ضعیف از کردم که شعور ضعیفه. من تا حالا دارم اون شعور ضعیف رو بیان میکنم که شعور ضعیف چی با حرف صدرا فرق داره، چون صدرا در تمام وجودات یه شعور خاصی قائله که مثل همون شعور مثلا انسانه، اونجا ضعیف‌تر میشه. این با این بیانی که من گفتم یه شعور دیگه میشه، یعنی سنخش فرق میکنه، سنخش با شعوری که ما گفتیم فرق میکنه.
پس صدرا که میگه هر تمام موجود در یک پارچه علم شعور هست، هر موجودی به اندازه سعه وجودی شعور داره.
اینو سعه صدرا میگه،
همون صدرا میگه،
ولی خواجه چی؟
خواجه الان مثلا اینجا اثبات کرده که مثلا شعور ضعیف اینم
باو هم میتونه همخوانی داشته باشه، میتونه با حرف صدر رو یکی باشه، ولی یکیه. اون فرمایشات شما در مورد کلام صدر رو درست، صدر اینو میگه عرض کرد، ولی آیا خواجه هم حرف صدر رو میزنه یا یه چیزی دیگه میگه؟ احتمال داره حرف صدر رو باشه، ولی چون مشاب حرف صدر رو نمیزدن من دارم توجه میکنم. شما بگید مراد خواجه همون حرفی است که صدرا داره، این خیلی بهتر هم هست. اگه حرف صدرا رو خواجه بگه جواب فقط بهتر داده میشه. من میخوام بگم چون مشاهین که این حرفی نزدن دارم کلام خاطر توجیه میکنم که با حرف صدرا یه تفاوتی پیدا کنه، ولی در این حال جواب فقط رو بده. اگر عرض کردم حرف صدرا در اینجا گفته بشه جواب فقط خیلی راحت داده میشه، ولی با این بیانی که ما از خواجه نرم کردیم که با حرف صدرای مدرس فرق داره، بازم که نیستیم که واقع خود بزنیم. یه مطلب اینجا باقی میده و اون مطلب اینه که هدفی که بر فعل مترتب میشه، ما گفتیم باید قبلن به وسیله فاعل تصور بشه. اگر فاعل قصری بود و فعل هم به قصد انجام شد، این هدف رو چی تصور میکنه؟ اون مقصودی که این فعل برش تحمیل شده یا اون قاصدی که در واقع صادر کننده فعل به نظر میاد؟ این دیگه واضحه، چون سوال شده من جواب میدم، والا واضحه برای همه تون که قاصد در اینجا باید هدف رو تصور کنه، مقصود در اینجا به تحمیل داره کار انجام میده، بنابراین برای او تصور و هدف لازم نیست. فاعلی که دارد این مقصود را مجبور به کار میکنه، او باید هدفی از این کارش داشته باشه، چون کار در واقع کار همین قاصره، کار مقصود نیست. اگر هم نسبتش بدیم به مقصود، اسناد الی غیر ماقبله، اسناد مجازیه. فعل در واقع و در حقیقت فعل قاصره، پس هدف هم باید قاصر تصور باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 17 سطر 12 اشارتون این کانت علتون اولا فهیه علتون لکل وجود و لعلت حقیقت کل وجود فی وجود. در این فصل مصنف میخواد ثابت کنه که از بین اون چهار دست علتی که گفتیم یعنی علت فاعلی و قائلی و مادی و سوری کدومشون میتونن علت اولا باشن، یعنی ثابت بر همه علت، یعنی در بین خود همین چهارتا کدوم یکی از همه میتونه ثابت تر باشه، جلوتر باشه. در این فصل ادعا میشه که علت فاعلی میتواند علت اولا باشه، بقیه سه قسم دیگر نمیتونن علت اولا باشه. البته بیان نمی کنه که ما علت اولا داریم یا نداریم، میگه اگر علت اولایی داشته باشیم اون علت اولا علت فاعلی است، نه علت قائلی و نه علت مادی و نه علت سوری. چرا میگه اگر علت اولایی داشته باشیم؟ چون هنوز اثبات نشدیم که داریم یا نداریم. الان باید فرض کنیم اگر داشتیم حکمش این است، اگر ما علت اولا داشته باشیم فقط علت فاعلی است، اون علت های دیگه نمیشونه علت اولا باشه. تعبیر به علت فاعلی نمی کنه، نمیگه اگر علت اولا داریم اون علت علت فاعلی است. تعبیر میکنه از علت فاعلی به علتی که بخشنده دو چیز هست، یکی وجود را به هر معلولی عطا می کند، یکی این که حقیقت هر شیئی را در خارج محقق می کند. حقیقت هر شیئی را در خارج محقق می کند. حقیقت یعنی محقق، ماهیت مرکب است از ماده و صورت، اگر ماهیت مرکب باشه، یا مرکب از جنس و فرد اگر ماهیت بسیطه باشه. این علت ماده و صورت را در خارج محقق می کنه و به توسط ماده و صورت حقیقت شیء مرکب در خارج محقق میشه. پس این علت هم موقعی وجود است به هر وجود معلولی و هم حقیقت هر معلولی رو در خارج محقق میکنه، یعنی ماده و صورت رو در خارج محقق میکنه. پس هر وجود هم وجود معلول رو عطا میکنه، هم ماده و صورت اشیا رو عطا میکنه. چنین موتی میشود علت فاعلی. به جای این که بگه علت اولا علت فاعلی است، گفته علت اولا علتی است که وجود رو به هر معلولی میدهد و تحقق دهنده هر موجودی در خارج است. این تعبیر رو آورده تا علت فاعلی رو افاده کنه. ضمناً با این بیانی که میکنه میفهمونه که اون علت اولا هر علت فاعلی نمیتونه باشه. اینم مهمه که در این تعبیرشون این نکته نهفته است که علت اولا علت فاعلی است، ولی نه هر علت فاعلی. علت فاعلی که موتی وجود باشد به همه معلولات و کل ماده ها و صورت های اشیاء را آفریده باشد، اون علت اولا. اون چنین علت فاعلی علت اولا، یعنی خدا. تو این فصل داره علت فاعلی و علت اولا حساب میکنه و ضمناً اشاره میکنه که اون علت فاعلی که در واقع خداست علت اولا است. اونجا اسم نمیاره چون هنوز خدا رو ثابت نکرده، بعدن میخواد خدا رو ثابت کنه. الان چهار تا علت ثابت کرد، علت فاعلی هم یکی از اون فرقاست. حالا در بین اون چهار تا داره رسیدگی میکنه، میگه علت فاعلی مقدمه. بعدم تعبیر به علت فاعلی نمیکنه، چون اگر تعبیر به علت فاعلی بکنه خب علت فاعلی زیاده، همشون که نمیتونه علت اولا باشه، بعضیشون معلوله. علت اولا اون نیست که همه وجودها رو عطا کرده باشه، همه حقیقت ها رو در خارج محقق کرده باشه، اون میشه علت اولا. ولی حالا هست یا نیست، اگر هست اسمش چیه، صفتش چیه، هیچیش بلند بیان نمیشه. چرا؟ چون هیچ کدوم از مطالبش گفته نشده. به تدریج میرسیم به این علت اولا رو اثبات میکنیم، اگر هم هست انسان یعنی انسان مجرد. اینا دیگه برطالب بعضی نیست. پس توجه کردیم در این فصل فقط میخوام رابطه علت ها رو با هم بیان کنیم و بگیم که علت فاعلی مقدمه بر سایر علت. علاوه بر این میخوام بیان کنیم که اون علت فاعلی که مقدم است چه نوع علت است. نه فقط علت فاعلی است، بلکه علت فاعلی چه نیست که همه وجودها رو او اساس شده باشه. حالا ما چه توجه کنیم؟ صفحه 17 هستیم، صفحه 12 اشارتون. این کانت علت اولا، کانت تامه است. اگر علت اولای وجود داشته باشد فهیه علتون رکل وجوده یک، ولی علت حقیقت کل وجودن فل وجود. اگر علت اولایی داشته باشیم، این علت اولا علت هست رکل وجوده، یعنی همه وجودهای جهان رو او عطا شده، همه وجودهای معلول رو او عطا شده، اون میشه علت اولا. خب علت فاعلیه دیگه، علت فاعلیست که میتواند همه وجودها رو عطا کنه. تا اینجا مثلا روشنه. عبارت بعد توجه کنید، ولی علت حقیقت کل وجودن فی الوجود، این عطف بر لکل وجودنه. پس عبارت اینطور میشه، امکانت علت اولا فهیه علتون لعلت حقیقت کل وجودن فی الوجود. علت حقیقت، حقیقت در اینجا معنی تحققه، یعنی ولی علت تحقق کل موجودن فی الخارج. عبارت اینطور معنی میکنه، علت فاعلی علت هست برای علت تحقق هر موجودی فی الوجود یعنی فی الخارج. هر موجودی که بخواد در خارج محقق بشود احتیاج به علل قوام دارد. علل قوام ماده و صورته، پس ماده و صورت علت تحقق شیئاً در خارج. این علت فاعلی علت می شود برای این علت، یعنی علت می شود برای ماده و صورت. بله، ولی علت حقیقت کل وجودن فر وجود، یعنی علت هست این علت فاعلی برای علت تحقق هر موجودی در خارج. علت تحقق هر موجودی در خارج همون ماده و صورته، همون علل قوامه. این علت اولا علت برای این علت همیشه، یعنی علت برای ماده و صورت همیشه. پس هم علت وجوده هم علت ماده و صورته. حالا مطلب رو شارح توضیح میده. شارح تنها مطلبی رو که بیان میکنه، مطلبی رو که بیان میکنه اینه که یکی یکی این علت ها رو رسیدگی میکنه، ببینه میتونن معلول میتونن اولا باشن یا نه. علت سولی رو میگه نمیتونه اولا باشه، به بیان چه مادی رو میگه نمیتونه اولا باشه، فاعلی رو نمیتونه اولا باشه. اگر پس علت اولایی داشته باشیم حتما باید علت فاعلی باشه. این مطلب رو توضیح میده. بعد وقتی میگه باید علت فاعلی باشه، بازم نمیگه تسلیم نمیکنه به علت فاعلی، بلکه تسلیم میکنه به علت فاعلی که فاعل است لکل وجودن و لعلت کل حقیقت. یعنی درست همون تعبیر مصنف رو میگه، تا عبارت مصنف رو با تعبیر دیگه بیان کنه. بنابراین هم داره علت این که غایت و ماده و صورت نمیتونن علت اولا باشن توضیح میده، هم جهت این رو توضیح میده، هم عبارت ابن سینا رو با یه تعبیر دیگری تعبیر میکنه. چون کاریست که خواجه در شهر انجام میده، دو تا کار، یکی بیان این که علت قایی و مادی و سوری نمیتون علت اولا باشن، دوم این که اون علت اولا باید علت فاعلی باشد، علت فاعلی باشد لکل وجود. یعنی عبارت طوری میده که همون حرفای ابن سینا باشد، نمیگه علت فاعلی باشد، به همینجا اکتفا نمی کنه، یه علت فاعلی باشد لکل وجود. ابن سینا تعبیر به فاعلی نداشت، خواجه تعبیر به فاعلی میکنه ولی به این تعبیر اکتفا نمیکنه. دنباله کلام رو که در کلام ابن سینا آمده بود میاره تا بفهمه که علت فاعلی، هر علت فاعلی علت اولا نیست، علت فاعلی خاصی است که بیان. اما بیان این که صورت نمیتواند علت اولا باشد، بیانش اینه که صورت یه موجود معلوله، بنابراین علت فاعلی بر اون تقدم دارد، علل اطلاق تقدم دارد. این علل اطلاق بعدا روشن میشه. و چون فاعل بر صورت تقدم دارد و صورت رو افاضه میکند، پس صورت نمیتواند اولی باشه. صورت نمیتواند علت اولا بگیره، چون مسبوق به غیره و چیزی که مسبوق به غیره اولا نیست. ماده هم نمیتونیم علت اولا بگیریم، چون اون هم مسبوق به غیره، مسبوق به علت فاعل است، مسبوق به علتی است که او را ایجاد کند یک، و مسبوق به علتی است که او را بالفعل کند دو. صورت نه که بالفعل، به طور مطلق میگیم مسبوق به غیره، دیگه بیان نمی کنیم غیری که او را بالفعل کند یا غیری که او را موجود کند. اما در ماده توضیح میدیم غیری که او را موجود کند یا غیری که او را بالفعل کند. ماده مسبوق به هر دو غیره، بنابراین دو تا موجود قبل از ماده هستند، یا یه موجودی که کار دو چیز می کند. یکی فاعل، دو موجود کاری یه چیزی میکنه، درست نباشه، همون اولی درست نباشه، مسئول به دو موجود. یک موجود همون فاعله که این ماده رو افاضه میکنه، اصلا اینجا بکنه درست. موجود دوم صورته که این ماده رو بالفعل میکنه. البته صورت از نظر زمان با ماده است، هر دو با هم صادر میشه، اما از نظر رتبه چون شریکت العلت قبل از ماده است، بالفعل کننده ماده است و قبل از ماده. پس ماده مسبوق به دو چیز شد، یکی به علت فاعلی که او را موجود کند، یکی به صورت که او را بالفعل کند. بنابراین باز ماده نمیتونه علت اولا باشه. پس توجه کنید، دو مرتبه عبارت رو عرض کنم، علت صورت علت اولا نیست، چون غیر بر او تقدم دارد بل اطلاق. بل اطلاق یعنی کاری به این نداریم که در دادن وجود تقدم دارد یا در دادن فعلیت تقدم دارد، این رو قید نمیزنیم. در ماده میگوییم غیر بر او تقدم دارد یا بل اطلاق یا فی سیرورت المادته بالفعل. بل اطلاق یعنی قید نمیزنیم، همونطور که در صورت گفتیم که یه چیزی بالاخره باید قبل از ماده باشه که ماده رو افاضه کنه. اما فی سیرورت ها مادتا بالفعل، اینو قید میزنیم. در این که ماده بخواهد بالفعل شود، احتیاج به یک موجود ثابت دارد. پس ماده مسبوق است به دو چیز و صورت مسبوق است به یک چیز. لااقل لااقل این مسبوق به یک چیزه و لااقل این مسبوق به دو چیزه. پس هیچ کدومشون نمیتونن علت اولا باشه. تقارن زمانی ماده و صورت، ماده اولا و صورت برده، ماده اولا و صورت رو همه فلاسفه مقارن می‌دونستن. اون کسانی که قائل به ماده باشند، نشا قائل به ماده هستند، تقارن ماده و صورت قائلند. صدرا قائل به ماده است، تقارن ماده و صورت قائله. اشکا قائل به ماده نیست، تقارن ماده و صورت قائل نیست. اما علت قائل، علت قائی رو میفرماد اونم نمیتونه علت اولا باشه، چون علت قائی توجه شدید که
انجام فعل به وجود ذهنی موجود. قبل از انجام فعل به وجود ذهنی موجود. و وقتی به وجود ذهنی موجوده مرموش ذهنی هست که این ماهیت در اون ذهن به وجود ذهنی موجود. و اون ذهن فاعل پس اول باید فاعل باشد ذهنی داشته باشد تا ماهیت در اون حاصل بشود وجود ذهنی پیدا بکنه باید بشه علت خود توجه کرد پس باز فاعل کمک نشد. این مطلب اصلی رو میخوام تشمیلی شد که جواب شما کاملا بدون شد مطلب اخیر به این صورت تشمیلی شد که ما بیان کردیم که علت فاعلی به فاعل ذات نمیده وصف فاعلیت میده. این بیان شد پس وصف فاعلیت فاعل مؤخر میشود از علت فاعلی نه خود فاعل. بنابراین فاعل قبل از علت فاعلی هست پس علت فاعلی مقدم نبوده ولی وصف فاعلیت فاعل مؤخر از علت فاعلی همین فاعل وجود می‌دهد به صورت و صورت را افاضه می‌کند
ممکنه نمیشه بود. در کل موجود حتما باید ما اما واجب و اما ممکن بودیم. بفرمایید که اگر ما موجودی داشتیم به غیر اون موجود توجه کرد، غیری که به اون موجود وجود عطا کرده توجه کردیم، همه موجودات واجب، همه ی موجودات واجب اگر به غیر توجه بشه. بعضی هاشون واجب به ذات هم، بعضی هاشون واجب به غیر هم که اگر به غیر توجه بشه میشه واجب. یعنی این ممکن اگر اون غیری که علتش هست مورد توجه قرار بگیره و با اون غیر ملاحظه بشه میشه واجب. ما نباید به غیر توجه بشه. هر موجودی رو در این تقسیمی که میخوام انجام بدیم باید هر موجودی رو به لحاظ ذاتش بدیم، خودش رو باید ملاحظه کنیم با قطع نظر از تمام اهل. اگر خود موجودی رو یافتیم با قطع نظر از تمام اهل و دیدیم که وجود دارد و وجود براش واجبه، عدم رو ترک میکنه، وجود براش واجبه، میگیم این واجب است. اگر دیدیم وجود براش واجب نیست، وجود بهش بدن میگیره، عدم بهش بدن میگیره، با قطع نظر از اون عطا حالت تساوی داره، این چنین موجود میگه ممکن. پس در این تقسیم موجود به واجب و ممکن باید توجه کنیم به ذاتش، به ذات اون موجود، نه به ذات اون موجود با عطایی که از غیر گرفته. اگر به ذات موجود با عطایی که از غیر گرفته توجه کنیم، اون موجود میشه واجب. حالا در ممکنات واجب الغیر، در واجبی در جایی که وجود رو خودش داره و از غیر نگرفته واجب بزن. منظورم اون واجب ذات نیست، چون در واجب ذات ما به غیرم توجه کنیم نکنیم اون وجود شده داره. در واجب الغیر است که اگر واجب توجه کنید وجود پیدا میشه. وقتی که تقسیم نمی کنید شیء رو به واجب و ممکن، تقسیم می کنید به واجب ذات و واجب ذات. این تقسیم ما نیست، تقسیم دیگه است. حالا معالش به همین تقسیم ها یه تقسیم دیگه است. ما الان میخوام تقسیم کنیم موجود رو به واجب و ممکن. رضا به ذاتش توجه میکنیم، به ذاتش توجه میکنیم. اگر وجود براش واجب بود بهش میگیم واجب، اگر وجود براش واجب نبود بلکه با عطا وجود رو میگیره، بدون عطا عدم داشت، بهش میگیم ممکن. این تقسیم موجود است به واجب و ممکن که من به طور کامل توضیح ندادم. وقت تمام شده، انشالله در جلسه آینده تمام کنیم.